زرگر گفت کر نیستم، حرف تو را نیز خوب شنیدم. منتها تو پیر مردی هستی با دستهای لرزان و مرتعش، طلای تو هم خرد و ریز است. دانستم که انگام وزن کردن آن دستت خواهد لرزید و آنگاه خرده های طلا روی زمین خواهد ریخت و آنگاه تو از من جارو و پس از آن قربال مطالبه می کنی تا خرده های طلایت را جمع و جدا کنی. من همه این حوادث را از آغاز دیدم و پیش بینی کردم و خیال خودم و خودت را از اول راحت کردم. پس بگویی خواجه جاروبی بیار، تا بجویم زر خود را در غبار. چون بروبی خاک را جمع آوری، گوییم قلبیر خواهم ای جری. من ز اول دیدم آخر را تمام، جای دیگر رو از اینجا و سلام. در پناه حضرت دوست بدرود.
خب عزیزان شنونده، در این لحظه مشاهیر رو به اتفاق میشنویم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته با شما از انوری عبیوردی، شاعر نامدار قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 12 میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته سخن خواهیم گفت و همراه شما عزیزان به بررسی اشعار و افکار وی میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. لطفاً با ما باشید. عزیزان، گفتیم که اوحدالدین محمد ابن علی انوری ابیوردی از جمله شاعران نام‌آور نیمه دوم قرن ششم هجری قمری برابر با قرن دوازده میلادی است. انوری جوانی خود را به تحصیل علوم سپری کرد و گذشته از ادبیات در حکمت، فلسفه و ریاضیات و موسیقی و نجوم تبحر فراوان یافت و در علوم مختلف به کمال رسید و لقب حکیم گرفت. انوری در همین دوران علم‌اندوزی در ادب و شعر نیز مهارتی به دست آورد و در همان روزگار جوانی به دربار سلطان سنجر راه یافت و 30 سال از عمر خود را در خدمت سنجر گذرانید و به مدح او پرداخت. پس از این ایام از دربار کناره گرفت و گوشه انزوا اختیار کرد تا اینکه در اواخر قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 12 میلادی درگذشت. وی در بلخ وفات یافت و در مقبره سلطان احمد خضرویه به خاک سپرده شد. همچنین گفتیم که انوری از جمله بزرگترین شاعران و از جمله کسانی است که در همان دوران زندگیش استادی و هنرش در شعر و شاعری مسلم شد. در روزگار انوری قصیده سرایی رایج ترین شیوه شاعری به شمار می آمده، چرا که هم زندگی آنان را از نظر مادی تأمین می کرده و همین که موجب آشنایی و نزدیکی آنان با پادشاهان و بزرگان عصر می شده است. عزیزان، حاصل تلاش انوری در عرصه شعر و ادب دیوانی است با 14700 بیت که قصاید و قطعات و غزلیات و رباعیات او را شامل می شود. به اعتقاد دکتر شفیعی کدکنی، استاد زبان و ادبیات فارسی و محقق برجسته معاصر، با نگاهی به دیوان اشعار انوری می توان به تناقضات درونی شاعر پی برد. در این مجموعه هم از زهد و هم از حرص و مالندوزی سخن رفته است. گاهی از خردگرایی سخن گفته و گاه از خرد ستیزی. هم مباهات به شعر و هم نفرت از آن دیده می شود. انوری انواع معانی و مضامین از مدح و هجو گرفته تا وعظ و تمثیل و نقدهای اجتماعی را به خوبی سروده است. دکتر جعفر محجوب بر این باور است که انوری پیش از سعدی استاد بزرگ غزل سرایی فارسی توانسته است غزل را به کمال و لطف نزدیک کند و نخستین شاعری است که غزل سرایی در دیوان او رونق گرفت. انوری در کنار دلبستگی به شعر به حکمت نیز گرایش داشته و حتی آن را برتر از شاعری می شمرده و شاعری را دون شأن خود می دانسته است. به اعتقاد دکتر اصغر دادبه، استاد زبان و ادبیات فارسی و محقق معاصر، انوری با آن که همچون افلاطون شاعر است، اما افلاطون وار شاعران را از مدینه فاضله خود میراند. انوری با تکیه بر تعلق خاطر بسیاری که به حکمت داشته در اشعارش در زمینه خواستگاه شعر سخن گفته است. از نگاه انوری خواستگاه هنر غریزه‌ای هنر آفرین است. انوری برای تبیین خواستگاه شعر نخست آن را طبقه بندی کرده است، سپس متن و هجو و غزل را به ترتیب محصول طبیعی حرص و خشم و شهوت دانسته است. وی بدون آن که از شعر حقیقی سخنی به میان آورد، ویژگی‌های شعر باطل را برشمرده و مدایح را جز آن دانسته است. نگاه انوری به شعر، نگاه ارزش شناسانه به چیستی شعر است. به باور انوری، شاعر حقیقی نباید مضامین و محتوای اشعار خود را از شاعران دیگر بگیرد و شعر باید حاصل اندیشه خود شاعر باشد. همراهان گرامی، به اعتقاد سبک شناسان شعر فارسی، سبک انوری در شاعری واسطه سبک خراسانی و سبک عراقی است. محمد جعفر محجوب معتقد است که انوری با تکمیل سبک شاعری ابوالفرج رونی راه را برای ظهور سبک عراقی هموار ساخته است. سبک انوری در شاعری در سه حوزه زبان، صور خیال و خلق مضمون قابل بررسی است. پیوند زبان محاوره با زبان شیوای شعر و ادب به ویژه در غزل مهمترین خصیصه سبک انوری است. به اعتقاد شادروان استاد فروزانفر، محقق برجسته معاصر، این سبک پس از یک سده سیر تکاملی به بهترین صورت بر زبان سعدی شیرازی جلوه کرده است. به اعتقاد دکتر شفیعی کدکنی، نحو زبان انوری از طبیعی ترین نحوهای زبان فارسی و پیراسته از هر گونه حشو و زواید است که هم در حوزه رسمی و تشریفاتی یعنی قصاید شاعر و هم در حوزه طبیعی و صمیمی محاوره یعنی قطعه ها و غزل ها خود را نشان داده است. عزیزان، از ویژگی‌های مهم سبک انوری آفریدن استعارات و تشبیهات نو و به مدد آنها پروراندن معانی نغز و مرغوب است. تصویرسازی انوری فشرده است، یعنی چندین تصویر را با هم ترکیب کرده است که همین ویژگی به شعر او زیبایی ویژه‌ای می‌دهد. تصویرسازی های انوری نسبت به معاصران و متقدمانش تازه است، چرا که شاعر عناصر خیال را از پیشینیان وام گرفته و آن را در جامعه نو عرضه کرده است. او همچنین در عرضه تصویرهای تازه خود از علوم رایج عصر بهره گرفته است. به همین دلیل فهم شعر انوری با دانستن علوم و معارف مورد استفاده او پیوندی جدی دارد. استفاده از کنایات و امثال از دیگر ویژگی‌های سبک انوری است. این ویژگی تا بدان حد برجسته و مهم است که بسیاری از سخنان او به صورت ضرب المثل در آمده اند که البته معلول ساختار طبیعی زبان شاعر است. به اعتقاد دکتر سیروس شمیسا، استاد دانشگاه و محقق معاصر، مضمون آفرینی و استخراج معانی تازه از لابلای آیات، روایات، تلمیحات و حتی مطالب عادی از مشخصات بارز سبک انوری است. از دیدگاه نقد قدیم، انوری در کنار فردوسی و نظامی یکی از سه پیامبر شعر فارسی به شمار می رود. بر این اساس هر یک از تذکره نویسان او را به زبانی ستودند و به خصیصی از خصایص هنر او انگشت نهاده اند. انوری خود نیز در مقام ناقد شعر خیش، قریه زبان، اندیشه، هوش و طبع خود را ستوده و ضمن مقایسه خود با شاعران بزرگی چون سنایی و ادیب صابر از ساحری خود در هنر شاعری سخن گفته است. از دیدگاه نقد جدید و پس از دگرگونی معیارهای نقد، این نظریه که انوری یکی از 3 یا 5 شاعر بزرگ ادب فارسی است مردود اعلام شد. اما در این حال تمامی منتقدان جدید در پاکی، سادگی و روشنی زبان انوری و خالی بودن آن از هر گونه حشو و زواید تردید نکردند. به باور دکتر شفیعی کدکنی، تسلط انوری در مدیح سرایی و دست یافتن به معانی و الفاظ تا بدانجاست که به ندرت از واژه‌ای نابجا در قصاید او استفاده شده و شاعر در اغلب قصاید مدحی خود بلاغتی نوآیین عرضه کرده است. بیشتر ناقدان معاصر بر اینکه انوری از سرآمدان روزگار خیش و از ستونهای استوار شعر پارسی است و نیز مهارت بسیاری در پروردن انواع معانی و مضامین دارد تصریح کرده اند. به عقیده این دست از منتقدان، انوری در طنز، هجو و هزل استاد مسلم است. انوری صورتگری ماهر است که بر پرده دیوان خود همه صورتهای زشت و کریه و نادیدنی روزگار خود را تصویر کرده است. انوری در دیوان خود از هجو گفتن درباره متکلمان و قاضیان و امیران و حاکمان و طبقات مختلف ترکان و غزنویان هراسی نداشته است و به تعبیر خود با دشنه هجا همه را زخم زده است. انوری با تیغ زبان خود بسیاری از مسائل و مشکلات جامعی خود را گفته است. در این دست از اشعار انوری می توان صدای مردم ناتوانی را دید که در زیر فشار فساد و تبهکاری مهتران و زورگویی پادشاهان و حکام دچار خفقان شده بودند. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
لحظه هاتون بخیر و به کام. آنچه شنیدید گفتار مشاهیر بود. در این لحظه گفتار تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود رو انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
رو جانب تروریست مجبور شده است که پیروی کند.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. برنامه تاجیکستان در هفته گذشت را طبق معمول روزهای دوشنبه و سه شنبه پیشکش شما عزیزان میکنیم، با امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. حالا توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تاجیکستان و دیدار و گفتگوهایش با امام علی رحمان و دیگر مقامات یارتبه تاجیکستان. پیشنهاد تاجیکستان برای اعلام آتش بس در منطقه پنجشیر افغانستان. ماجراهای تازه در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان. برپای تجمعات اعتراضی برخی از ساکنان شهر خاروق در پی کشته شدن یک نفر از ساکنان این منطقه و تایید حکم 9 سال زندان برای عزت امان، وکیل مدافع و حامی حقوق مهاجران توسط دادگاه عالی تاجیکستان. دوستان همراه، شما می توانید گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را با نشانی parstoday.com/tajik در شبکه جهانی اینترنت نیز دریافت نمایید و حالا تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی پیشکش شما می شود. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای نخستین بار در این مقام به تاجیکستان سفر کرده است و در دایره برگزاری نشست تاجیکستان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا که در شهر دوشنبه برگزار شد به تاجیکستان سفر نمود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این هفته با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار و گفتگو مسئله های همکاری های دو جانبه و همچنین مسائل امنیتی به ویژه تحولات جاری افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید نمود که در امر مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی آماده هر نوع همکاری با تاجیکستان می باشند. و اما رابطه میان تاجیکستان و کشورهای اروپایی در طی سالهای پس از استقلال تاجیکستان از شوروی سابق با برخی فراز و نشیب‌های همراه بوده است، به طوری که هر از گاهی این کشورها در قالب سازمان امنیت و همکاری اروپا و اتحادیه اروپا یا شورای اروپا از بزنم آنها نبود آزادی‌های دینی و فردی در تاجیکستان انتقاد می‌کنند. البته این برخوردهای سازمان‌ها و کشورهای غربی همواره با واکنش تند مقامات تاجیک روبرو بوده است. همزمان با این پناهنده شدن شماری قابل توجهی از رهبران و اعضای حزب‌های مخالف دولت تاجیکستان به شمول حزب ممنوعی نسل سومی تاجیکستان به کشورهای اروپایی باعث تا حدود تیره شدن روابط تاجیکستان و این کشورها شد. اما در طی سالهای اخیر برخی گرمی‌های در مناسبات دو طرف پدید آمده است، به طوری که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان چندین بار با کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفر کرد. از سوی دیگر تاجیکستان نیز نسبت به آینده این گونه همکاری‌ها اظهار خوشبینی نموده، عنوان نموده است که در تحولات جاری افغانستان باید کشورهای منطقه و جهان نقش فعالی ببازند تا که از بروز فاجعه گشناشونی انسانی جلوگیری شود. از جمله مواردهایی که در ارتباط با موضع‌گرایی تاجیکستان پیرامون افغانستان مطرح می‌شوند، نمونه دیگری آن این هفته در تاکید وزیر امور خارجه تاجیکستان مبنی بر ضرورت جاری شدن آتش بس در منطقه پنجشیر افغانستان بود که سراج‌الدین مهرالدین این مطلب را در دیدار با جوزف بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا بیان کرد. هر معلوم در پنجشیر منطقه است که در آنجا مخالفان طالبان تحت نام جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود مشغول پیکار هستند. یادآوریم که پیش از این نیز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات عالی رتبه این کشور در موردهای گوناگونی راجع به سیاست جاری حکومتداران در کابل انتقادهای مطرح کرده و خواهان همکاری کشورهای منطقه و سازمانهای بین الملل و کشورهای فرامنطقه شدند. این موضوع در دیدار جوزف بورل با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات تاجیک بار دیگر مطرح شد. و اما موضع‌گیری های تاجیکستان در برابر طالبان همچنان با بازتابهای در سطح منطقه و جهان روبرو است. رامش رادپر، تحلیلگر افغانستانی مقیم اروپا، در این زمینه میگوید موضع‌گیری های مقامات تاجیک به ویژه امام علی رحمان در ارتباط با تحولات کشور همسایه برخواسته از نگرانی ها پیرامون مسئله حقوق بشر و مسائل اجتماعی و انسانی این کشور است. و گفت
طبیعی است که ادبیاتی که طالب ها تا به فعلا دنبال کردن، چه در ارتباط به افغانستان و جریان های سیاسی داخلی و چه هم همسایگان و همپیمانان حتی بین‌المللی گذشته افغانستان، آگنده از امی هشدار و تقلا و یک رقمای تمایل برای سازش بوده، ولی در ارتباط با تاجیکستان بله، به دلیل اظهاراتی که پیوسته آقای امام علی رحمان داشت هم در نشست شانگهای و هم بعد از او در مجمع عمومی ملل متحد، طبیعتاً ماهیت هشدارگونه و اخطارگونه داره، ولی واقعیت قضیه ایست که طالب ها در در این مرحله بالاتر از همی که به هشدار بدن توانایی زیادی در عرصه دیپلماسی منطقه‌ای و بین المللی نداشتن. ببینین تقریبا تمام منطقه ما به طبیعت و از اون دیدگاهی که آمریکایی‌ها داشتن تا حد زیادی تا رسیدن طالبان به کابل با این گروه با یک تسامح و تساهل برخورد کردن، فکر میکردن که طالبان یک واقعیت موجود افغانستان است و اینا باید تغییر کرده باشن و اینا آموخته باشن از تحولات 20 سال گذشته افغانستان. به همین صورت هم کشورهای آسیای میانه و هم کشورهای دیگه منطقه، ما البته حساب پاکستان جداست، نگاه متفاوت تری داشتن. فکر میکردن که این گروه ممکن است یک رقمایی با این گروه در هیئت دولت و یک نظام هم وارد تعامل شوند. خب اینا با هم دیگه ارتباط داره. تاجیکستان در حدود حداقل 30 سالی که از استقلالش مگذره، حداقل در دو مرحله افغانستان و خصوصا رهبرهای تاجیک تبار افغانستان نقش بسیار کلیدی و جدی داشتن در تامین ثبات از این کشور و در حال حاضر هم همی مناسبات و مراوداتی که بین مردم این طرف خط و جانب تاجیکستان وجود داره و در عین زمان خطراتی که از این زاویه و از این ناحیه میتونه متوجه تاجیکستان باشه، این کشور را وادار میکنه که از تمامی ابزارها و امکاناتی که به دست داره استفاده بکنه تا در مناسبات منطقه‌ای و در مناسباتش با طالب‌ها ابزارها و سنجه‌های اعمال فشار را در اختیار داشته باشه.
در همین حال میرزا نبی خالق‌زاد تحلیلگر تاجیک درباره سیاست‌های مورد ذکر تاجیکستان در برابر طالبان و افغانستان گفت:
حکومت تاجیکستان آنچنانی که در بیانیه‌هاش میگوید که از طالبان خیلی نگران است، بیشتر از این از داعش نگران است، زیرا تجربه تلخی که تاجیکستان داشت، حدود 1000 نفر از شهروندان تاجیکستان رفتن به عراق و سوریه، با اونها پیوستن، با خانواده‌هاشون رفتن که سال گذشته اونها رو برگردوندن و امروز تاجیکستان میگوید که همون برخی از اونها باز آمدن به افغانستان و در بدنه طالبان و داعشی ها هستند، خصوصا داعشی ها، مثلا انصار الله، حرکت اسلامی ازبکستان و اون گروه های چچن و داغستان، اینها هستند که از نگاه این که اونها اگر وارد قلمرو تاجیکستان هم که نشوند، ولی میتونن که در خط مرز بیستند و تشویق و تبلیغ کنند و با مردم به طرف خودشون بکشونند. مثلا یک تجربه‌ای که در تاجیکستان بود، افسر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، یک نهاد قدرتی تاجیکستان، به پای خودش رفت و داعش همراه شد و که از نزدیکای این بغدادی بود و ببینید که اون از کجا رفت. اون که داعش ها نامدن از تاجیکستان اون روی دست بگیرن ببرن، برعکس این تبلیغ و تشویق هایی که از طرف داعش ها طریق شبکه های اجتماعی شد، اون افسر خودش با پای خودش صرف نظر از امنیت در کشور رفت به اونها پیوست و با نظر داشتین تاجیکستان خیلی نگران است که اینها میتونن به تاجیکستان یکم اصابتی رسونن. این است وضعیت. ولی حالا ببینید که تاجیکستان این که شما گفتید که 100 روز از وجود طالبان میگذرد، اما تاجیکستان همون موقعی که در روز اولی آمدن طالبان اصرار داشت که باید طالبان یک حکومت همشمول باید درست کنن با نظر داشته منافع قوم و ملت های افغانستان، حالا هم در این موقع است.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان دنبال میکنیم. برغم گفتگوزارها و صحبتهای ادامه دار مقامات تاجیک و قرقیز درباره حل و فصل مسائل مرزی، همچنان خبرهای ناگواری از مرز میان دو کشور مخابره میشود. همین هفته برخی منبع‌های خبری اعلان کردند که شماری از شهروندان و مرزبانان قرقیزستان یک شهروند تاجیکستان را اجباراً به قلمرو خود برده و شماری چاروا یا دام را نیز به همراه این شهروند از قلمرو تاجیکستان به اصطلاح دزدیدند. این در حالی است که رسلان قزاقبایف وزیر امور خارجه قرقیزستان که بعد دوشنبه سفر کرده بود، در دیدار با سراجین مهردین اعلان کرد کشورش آماده همکاری با تاجیکستان در راستای حل و فصل مسائل مرزی است. تاجیکستان و قرقیزستان با وجود گذشت 10 ساله‌ها از کشمکش های میان دو کشور، هنوز هم نتوانستند بر سر علامت گذاری مرزهای مشترک و توافق و نتیجه های نهایی برسند، به طوری که همکنون فقط 519 کیلومتر از مرز بیش از 900 کیلومتری میان دو کشور علامت گذاری شده است و خلاص. درباره عامل های و درازا کشیدن حل مشکلات موجود میان تاجیکستان و قرقیزستان، فخرالدین خالبک تحلیلگر تاجیک چنین نظر دارد.
کشور همسایه وقتی که تعهد کرد که همین راهش را نمی سازد، لیکن با عهد شکنی کرده با دست و اقدام میزند و می خواهد که راهش را سازد، این واقعا کاری از نگاه اخلاقی جوان مردانه نیست و در عرف دولت داری و همسایه داری یک بسیار کار خیلی زشت و نپسندیدنی است. بخصوص که دو نفر از شهروندان یک کشور همسایه در همین راه کشته می شوند، این هم پیش قرقیزستان این مسئله را می گذارد که برای اعتماد بخشیدن به تاجیکستان خوب دست به یک اقدام زده، آنهایی را که در همین حادثه مقصر هستند، گناه دارند، آنها را به جوابگری کشد. متاسفانه جانب قرقیزستان گروه های در اینجا هستند که در همچنین یک توطئه ها پرووکاسیه ها منفیت دارند. وقتی خوب دو حکومت سازش کرد که همین راه ساخته نشود تا اینکه با یک همین مسئله مرزی، علامت گذاری مرزی یک طرفه نشود، اینو این دست به اقدام میزنند، این در سطح حکومت های محلی و شاید یک اثر خود سرانه همین کار رو میکنند. این معنی ندارد که در قرقیزستان گروه های هستند که حرف همون مرکز خود را، حتی حکومت مرکزی خود را گوش نمیکنند، یا یک خدمات استخباراتی کشورهای دیگری هست پشت این کار که میخواهند دو کشور را همیشه در حالت نوباوری به یک دیگر، حتی در یک حالت جنگی نگاه دارند.
یاران همراه، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را شنیدید. امید است نتیجه تلاش بنده و همکارانم مورد پسند شما قرار گرفته باشد. خداوند نگهدارتان.
اوقات شامگاهیتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه گفتار پرتوی از آفتاب رو به اتفاق خواهیم شنید.
از قدرت اسلامی و قدرت انقلابی می ترسند، لذا سعی می کنند عناصر قدرت رو مخدوش کنند و از بین ببرند. عناصر قدرت ما چیه؟ استقرار و ثبات سیاسی است، امنیت اجتماعی است، وحدت ملی است، پایبندی به اصول و مبانی انقلاب است. حرکت پیشرفت او به توسعه علمی است، توسعه و تعمیق فرهنگ انقلابی و اسلامی است. اینها عناصر قدرت ماست، با اینها مخالفند. البته با پیشرفت نظامی ما هم مخالفند، با موشک ما هم مخالفند، با حضور ما در منطقه هم مخالفند، چون اینها هم جزء عوامل قدرت و عناصر قدرت ماست. پس میدان جنگ اینجاست، میدان جنگ میدان تقابل استکبار با ایران اسلامی عبارت است از هر اون چه که موجب اقتدار ایمان ایران اسلامی است. بایستی این رو یکی از مراکز درگیری با قدرت مستکبرین دانست. این یکی از مناطق درگیری است.
و ما آخرین برنامه در بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله است. ما هم به اتفاق شما خواهیم شنید.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچون منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله میهمان خانه‌های گرم شما هستیم و قصد داریم شما را با ابعاد و زوایای دیگری از اندیشه و بینش امام خمینی در مورد اقتصاد اسلامی آشنا کنیم. عزیزان شنونده، از نظر امام خمینی برقراری عدالت اجتماعی و رسیدگی به امور معیشتی و رفاهی اقشار پایین جامعه و نیز کاهش یا از بین بردن تبعیض‌های طبقاتی یکی از محورهای مهم دیدگاه‌های امام خمینی در زمینه اقتصاد اسلامی است. همچنین ایشان مالکیت خصوصی را امری محترم دانسته و بر این باورند که دولت اسلامی موظف است از امنیت مال و ثروت اقشار مختلف جامعه محافظت نماید، چرا که تلاش‌های اقشار برخوردار جامعه باعث رونق کسب و کار و اشتغال و زمینه‌سازی برای افزایش ثروت جامعه و بهره‌مندی اقشار ضعیف از مواهب اقتصادی می‌شود. ایشان ثروت‌های بادآورده و غیرقانونی و نامشروع را جزء مستثناها دانسته و معتقد بودند اموال و ثروت‌های نامشروع میبایست توسط دولت اسلامی به نفع طبقات محروم و مستضعف جامعه مصادره شود. یکی از محورهای مهم اندیشه امام خمینی در حوزه اقتصادی برقراری روابط عادلانه و مستقلانه با کشورهای دیگر است. این دیدگاه در شرایطی از طرف بنیانگذار انقلاب اسلامی مطرح شد که در دنیای دو قطبی آن دوره دو تئوری عمده در سطح اقتصاد بین الملل مطرح بود. یکی تئوری لیبرال سرمایه داری که برقراری روابط مستحکم بین اقتصاد کشورهای توسعه نیافته با کشورهای توسعه یافته سرمایه‌داری را تنها راه نجات از عقب ماندگی می‌دانست و عمدتاً از طرف نظریه پردازان بلوک غرب مطرح می‌شد، و دیگری تئوری وابستگی که عمدتاً از نظریه پردازان مکتب فکری چپ به ویژه در آمریکای لاتین مطرح می‌شد. بر اساس این تئوری عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته معلول وابستگی آنها به نظام سرمایه‌داری است و روابط بین دو بخش خصلتی نابرابر و ظالمانه دارد و همین امر در نهایت به توسعه بیشتر کشورهای توسعه یافته و توسعه عقب ماندگی در کشورهای توسعه نیافته منجر می شود. نظریه پردازان تئوری وابستگی بر این باور بودند که اقتصاد سرمایه‌داری ماهیتی استثمارگرانه و استعمارگونه دارد و داشتن رابطه با این اقتصادها نه تنها باعث توسعه یافتگی کشورهای جهان سوم نمی‌گردد، بلکه به دلیل صدور بحران‌های نظام‌های سرمایه‌داری به این کشورها هر روز بر عقب ماندگی آنها افزوده می‌شود. در این مکتب قطع رابطه اقتصادی با کشورهای سرمایه‌داری و پایان دادن به این وابستگی کلید رهایی اقتصاد کشورهای توسعه نیافته و رمز رسیدن به توسعه پایدار دانسته می شد. اما امام خمینی در راستای تبیین سیاست‌های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی به ویژه از حیث نوع رابطه با کشورهای جهان به نقد سیاست‌های رژیم طاغوتی حاکم بر ایران در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته و سیاست‌ها و برنامه‌های رژیم شاه را در جهت وابستگی اقتصادی به غرب و معالن تسلیم همه جانبه کشور با آمریکا دانسته و می‌فرمایند محمد رضا پهلوی ما را از هر جهت وابسته به آمریکا کرده، چه از نظر اقتصادی و سیاسی و چه از نظر فرهنگی و نظامی. شاه مخلوع خائن این کشور را در تمامی ابعاد وابسته به آمریکا کرده بود و ایران یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا بود، ارتش در دست مستشاران آن و فرهنگ در دست جیره‌خواران و شاه و دولت و مجلس از نوکران و سرسپردگان بودند، اقتصاد در وابستگی از آنها بدتر. امام خمینی با انتقاد از وعده‌های پوچ و تهی شاه برای نیل به توسعه و پیشرفت، ادعای وی در خصوص ایجاد تمدن بزرگ و تبدیل شدن ایران به یکی از 7 قدرت برتر جهان را وعده ای واهی و توخالی و ابزاری برای تحمیق مردم می دانستند، چرا که از نظر ایشان با وابستگی به کشورهای دیگر به ویژه ایالات متحده آمریکا امکان دستیابی توسعه و پیشرفت پایدار و همه جانبه وجود نداشت و شرط لازم برای نیل به چنین توسعه را برخورداری ملت و نظام سیاسی از استقلال بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
امام خمینی آزادی و استقلال را دو شرط لازم و ملزوم یکدیگر و پیش نیاز نیل به توسعه و پیشرفت می دانست و بر همین اساس به شدت نسبت به ادعای رژیم در مورد نیل به تمدن بزرگ واکنش نشان می داد. امام خمینی در تبیین ویژگی های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی از دو اصل برقراری رابطه مستقلانه با دیگر کشورها و تلاش برای رفع فقر و محرومیت و رسیدگی به مناطق محروم کشور و بازسازی خرابی‌ها و عقب ماندگی‌های کشور به ویژه در مناطق مستضعف نشین به عنوان محورهای اصلی فعالیت دولت انقلابی در حکومت اسلامی یاد می‌کنند. ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بردرید دام ما، ای یار ما، ای یار ما، دام دل خمار ما، پاوا مکش از کار ما، بستان گرو دستار ما، در گل بمانده پای دل، جان می دهم چه جای دل، و از آتش سودای دل، ای وای دل، ای وای ما. عزیزان شنونده، به پایان برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تا درود و مجال دیگر بدرود، توفیق حضرت حق یارتون، خداوند متعال یار و نگاهدارتون.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نمونی، نه تمام به تو گفتم که تو در راه نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امروز دوشنبه و در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه بودید با من و همه همکارانم در این رادیو. شب بر همه شما خوش. خدا نگهدار.
یه دنیایی رو ما میخوایم بسازیم که کودک گرسنه‌ای نداره، یه دنیایی که یه نفر نتونه روشونه بقیه پا بذاره. یه دنیایی رو ما میخوایم بسازی که هر نمازش یه در رو وا کنه، که عارفش تو خنده پیدا کنه.
امتحان از هممون بگیری تا ببینیم کی مرده و میمونه. خواب تو رو می دیدم شبای پر ستاره، باور من نمی شد ببینمت دوباره. تو اومدی از نو لحظه ها جون گرفته، نفسی با تو قلبه آمو نشون گرفته. که تو نبود